بسم الله الرحمن الرحیم. ماتن و شارح برانان که سخن اهل معرفت و تحقیق را برهانی کنند. وقتی این بنای اونها رسا و تام است که به صحت هر دو طریق معتقد باشند، یعنی معتقد باشند که طریق تصفیه و معرفت حق است و طریق نظر و برهان حق است، اونگاه بتوانن اون یافته های عرفانی را در قالب براهین عقلیه عرضه کنن. اگر براهین عقلیه را لباس تام ندانن و اگر قالب ناتمام بدانن و بگوین این طریقیست باطل، هرگز توان اون را ندارن که مشهودات اهل معرفت و تحقیق را به لسان اهل نظر تبیین کنن. وقتی انسان میتواند تلفیق کند بین برهان و عرفان، وقتی میتواند فلسفه را ترجمان عرفان قرار بدهد که هم به صحت فلسفه معتقد باشد هم به صحت عرفان. این کتاب تمهید متن و شرح بر این تنظیم شده است که مشهودات اهل تحقیق را به زبان اهل نظر تبیین کند. قهرن باید هم به صحت براهین فلسفی معتقد باشند هم به صحت یافته های اهل تصفیه و طریق. عده‌ای از صاحب نظران طریق تحقیق و تصفیه را ناسواب دانستند و شبهاتی در ذهنشون بود که طریق اهل تصفیه و معرفت را یا متعذر میپنداشتن یا متعثر. شبهات اهل نظر را در چند فصل حل کردند. گفتن به این که طریق اهل تصفیه گرچه متعثر است اما متعذر نیست. اون هم در اوائل امر متعثر است، در اواخر امر آسان خواهد بود، چون و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنوی از سر حول الیسر. پس هر شبهی که اهل نظر بر اهل تصفیه و طریق داشتن حل کرد، خواه شبهی متحزلقین اهل نظر، خواه شبهی محققین اهل نظر، خواه اونها که برن بودن که طریق تصفیه و معرفت متعذر است، خواه اونها که برن بودن که طریق تصفیه و معرفت متعثر است. اکنون باید از فلسفه و برهان و حکمت حمایت کنند، یعنی شبهات اهل معرفت را که بر اهل نظر وارد کردن. گفتن استدلالیان پای اونها چوبین است و پای چوبین سخت بی تمکین است و توان رفتن ندارد، از این سخن هم جواب بدهن و طریق برهان را هم حمایت کنند تا بتوانن یافته های اهل معرفت را به زبان اهل نظر القا کنن و تبیین کنن. کسی میتواند عرفان نظری بنگارد که هم از حکمت حمایت کند هم از طریق تصفیه. بنابراین در پایان این کتاب از طریق اهل نظر حمایت میکنن. شبهاتی که اهل معرفت بر اهل نظر وارد کردن اونها را نقل میکنن و رد میکنن و حکمت را و براهین عقلیه را حق میدانن. البته بین حکمت و عرفان فرق است، یکی از نزدیک میبیند یکی از دور میفهمد و ماننده. اون شبهی که اهل معرفت بر اهل نظر داشتن این است که میگوین علوم اهل نظر از حواس گرفته میشود، علوم اهل معرفت از معلم به ذات تلقی میشود و فرقهای فراوانی است بین علومی که معلم او حواس و وسائل مادی است و علومی که معلم او ذات اقدس اله است. عرفا چون علمشون را از مبادی عالیه دریافت میکنن، از مبدأ فیاض فیض میگیرن، حکما چون از رای حواس استمداد می کنند و منطق اونها این است من فقط حسن فقط فقط علمن، علوم را از حواس و آلات جسمانیه فرا می گیرن. قهرن بین این دو رشته فرقهای فراوان است. از این شبه جواب میدهند، میفرمان به این که نه حکما معتقدند که علوم را از حواس سوالات میگیرند و نه میتوان از حواس سوالات بدنی علم را فرا گرفت. حواس و آلات بدنی ابزار کارند و نردبانند و وسائل راهند، هم برای اهل معرفت هم برای اهل نظر، وسیله راهند، جزء علل معدن، فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. زیرا علم یه حقیقتی است مجرد، این حقیقت مجرد را باید علتی فائق نسبت به او اعطا کند. علت فائقه است که میتواند علم را به علما و دانشمندان اعطا کند. هرگز حواس توان اون را ندارند که یک حقیقت مجردی را بیافرینند و افاضه کنند. بنابراین حواس نقششون در حد اعداد است و نه بیشتر، یعنی درس خوندن ها و نوشتن ها و گوش فرا دادن ها و گفتن ها و مطالعه کردن ها، همه و همه زمین ساز است، جز علل اعدادی است. تا اون فاعل حقیقی که علم الانسان ما لم یعلم، علم را در دلهای صاحب دلان القا بکند و قذف بکند. و این حواس همونطوری که در طریق اهل نظر جزء علل اعدادی هم، در طریق اهل تصفیه و معرفت هم جزء علل اعدادی هم. اینها ابزار راه هم. عرفا هم از این قوای بدنی مدد می گیرن، منتها حکما از قوای ادراکی مدد می گیرن، از راه حس و تخیل و توهم و حافظه استمداد می کنن، عرفا از راه اراده و نیت و تهذیب و مانند اون مدد می گیرن، اونها از قوای عملیه استمداد می کنن، علل معد را فراهم می کنن. و سخن اونها این است: ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. و حکما از راه قوای فکریه و نیروهای ادراکی استمداد میکنن، سخن اونها این است که اولا میتفکروا ما خلق الله فی انفسهم، یا اولا میتفکروا فی خلق السماوات و الارض و امثال ذلک. مشاهده کردن، گوش فرا دادن و سایر نیروهای ادراکی را به کار گماردن علل اعدادی است، چون که ارادت ورزیدن، تولی داشتن، نیت را خالص کردن، شهوت را کنترل کردن، غضب را رام کردن و دیگر کارها استمداد کردن از نیروهای عملی است. عارف می کوشد از قوه عملیه مدد بگیرد، حکیم می کوشد از قوه نظریه استمداد کند. همه این استمدادها در حد علل اعدادی است ولا غیر. اون که فرقان می دهد به عارف، او خدای سبحان است که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اون که برهان به حکیم می دهد، اون هم خدای سبحان است که و علم الانسان ما لم یعلم. بنابراین ارتباط نفس به بدن در حد آن است که نفس از علل بدنیه، خواه علل ادراکی، خواه علل و عوامل تحریکی، استعانت بجوید و زمینه فراهم بکند، وگرنه فاعل حقیقی ذات اقدس اله هست ولا غیر. و اگر چون چه ارتباط نفس به بدن، ارتباط نفس به علل معده نبود، نفس به بدن تعلق نمی گرفت. چرا به بدن تعلق گرفت؟ معلوم می شود که بدن نقشی دارد که نفس را آماده می کند تا علوم الهیه را و معارف را مشاهده کند از ناحیه ذات اقدس اله. اگر قبلا می داشت، دیگر به بدن تعلق نمی گرفت. اگر به بدن تعلق گرفت، معلوم می شود برای یک حکمتی است و اون کسب علل معده است. اگر بگویی تعلق به بدن رهزن است برای اینکه نفسی که به بدن متعلق شده است ملکات بدنیه را کسب می کند و این ملکات بدنی مانع مشاهده است، یه بندی است در پای نفس، اگر این باشد پس نفس چرا به بدن تعلق گرفت؟ پس نفس قبل از تعلق و بدن این حقایق را واجد می بود. و اگر قبل از تعلق و بدن این حقایق را واجد بود، چرا بدن تعلق می گرفت؟ و اگر قبل از تعلق و بدن این حقایق را واجد نبود، با تعلق و بدن هم که به زعم شما گرفتار موانع فراوانی شد، پس راه رسیدن نفس به کمالات ممتنع است. زیرا قبلن که نداشت، بعدن هم که رهین موانع شد، پس چگونه به علوم الهی راه پیدا میکند؟ و اگر بگویید نفس که به بدن تعلق گرفت، یک سلسله علل اعدادیه را فراهم میکند که زمین ساز است، جواب میگوییم پس به حق برگشتید، پذیرفتید که نفس از این قوای بدنی به عنوان علل اعدادیه مدد میگیرد. پس از سخن اولتون منصرف شدید، گفتید تعلق به بدن سودمند نیست، اکنون میگویید تعلق نفس به بدن زمینه آمادگی نفس را فراهم میکند. ما هم بیش از این سخنی نداریم. ما دو مطلب داریم. یکی این که قوای بدنی، خواه نیروهای ادراکی مثل حس و تخیل و توهم و مخازن اونها، خواه نیروهای عملی مانند اراده و نیت و تولی و امثال ذلک، همه و همه زمینه سازن. منتها این دو جناح ابزار دو گروه هم. بعضی از جناح ادراک زمینه فراهم میکنن، بعضی از جناح تحریک زمینه فراهم میکنن. طوبی له و حسن و معاب مال کسی که از هر دو جناح مدد بگیرد، هم ادراک را تقویت کند، هم تحریک را تعدیل کند، یعنی بشود حکیم عارف و صاحب حکمت متعالیه. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که علت فاعلی و معلم حقیقی مبدع فیاض است و ذات اقدس اله است لاغیر. هم براهین را خدای سبحان به حکما می آموزاند و هم معارف را خدای سبحان به عرفا ارائه می دهد. اگر ارائه است به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. و اگر تعلیم است و علم الانسان ما لم یکن ما لم یعلم، هم معلم اوست هم مرید و ارائه دهنده اوست. هم او ارائه می دهد و اشهاد می کند تا کسی ببیند و مشاهده کند، و هم او می فهماند و می آزماید و می آموزاند تا کسی بفهمد و بیازماید. این مطلب را که خدای سبحان معلم است و لاغیر در کتب عقلیه بیان کردیم. مصنف می‌فرماید ما این را در کتب عقلیه بیان کردیم که معلم در هر درشته ذات اقدس اله است. بنابراین فرق بین طریق اهل نظر و طریق اهل معرفت در خطوط کلیه نیست. یعنی اهل نظر از نیروهای بدنی به عنوان علل مؤده مدد می‌گیرن، اهل تصفیه و معرفت هم این چنینه. معلم اهل معرفت و تحقیق ذات اقدس اله است. معلم اهل حکمت و نظر هم ذات اقدس اله است. پس در این خطوط کلیه تعلیم و تعلم فرقی نیست. پایان صفحه 262. بله دیگه، در عرفان نظری انسان اون چرا که با عرفان عملی محصول عرفان عملی مشاهده کرده است بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و ما قیل ان علوم النظار، یعنی علوم صاحب نظران حکما، مأخوذتون من الحواس و علوم اصحاب المجاهده مأخوذتون من المبدأ الفیاض، که این نقدیست از اهل معرفت نسبت به اهل نظر، فلیسه به شیء، زیرا در علل قابلی و در علل فاعلی هر دو یکسانن. فإن الحواس هی المعدات العبر فی الطریقین، حواس علل اعدادی اولیان هم در طریق نظر هم در طریق تصفیه. فان الحواس هی المعدات الاول فی الطریقه. پس علل قابلیه را حواس تنظیم میکنه و مفیز المعارف والعلوم هو المبدا الفیاض بذات در هر درشته. معلم براهین ذات اقدس اله است، معلم معارف و مشهودات هم ذات اقدس اله. پس اینجا دو مطلب است. مطلب اول این که حواس در هر دو طریق علت معده است نه علت فاعلی. مطلب دوم این که علت فاعلی حقیقی در هر دو طریق مبدا فیاض است. در هنگام یافتن انسان تا حواس را تعدیل نکند، اراده نکند، نیت نکند، کنترل نکند شهوت و غضب را، که به مقام شهود نمیرسد. اینها همه زمینه است که اون خدایی که فرقان اعطا میکند به قلب عارف این فرقان را بتاباند. مثلا فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه. ایمان انجام وظایف است، بعضی از اعمال او جانحی است، بعضی از اعمال او جارحی. اما همه درجات ایمان علت معده است تا خدای سبحان اون هدایت تکوینی و هدایت فائق را اعطا کنه. اما اول که حواس در هر دو طریق علت معده ان، برای اینکه فکونها یعنی فکون این حواس معدتن فی طریق نظر و ظاهر، در طریق اهل حکمت و نظر حواس علل معده ان، این روشن است. اما و کولها معدتن فی طریق الاخر، در طریق تصفیه و اهل معرفت حواس علل معده ان، اثرش این است که فلانها یعنی این حواس لو لم تکن معدتن، اگر حواس علل معده نمی بود و نفس عارف را آماده برای مشاهده نمی کرد، لما تعلقت نفس ناطقه تو به بدنه، هرگز نفس ناطقه به بدن انسان تعلق نمی گرفت. این نفس از اون جهت که نفس است نمی تواند علوم و معارف را مشاهده کند، باید به بدن تعلق بگیرد، از ابزار بدنی مایه بگیرد، زمینه را فراهم بکند، تقوایی تحصیل بکند که بشود علت معده، تا خدایی که جائل فرقان است اون نورانیتی که فارغ بین حق و باطل است به این قلب اعطا کند. بله، این پیوند نفس به بدن که در هویت او مأخوذ است به نحوه وجود اوست، برای آن است که زمینه فراهم بکند، این بشود عقل. فلانها لو لم یکن معدتن لما تعلقت النفس الناطقه تو به بدنه بدنی البته. و اگر هم این علل معده نمی بود و نقشی نمی داشت، باید کمال حقیقی برای نفس بعد از مرگ پیدا بشود، برای اینکه این نقشی ندارد و این یک مانع است. البته این اشکال انسجامش با گذشته و آینده خیلی روشن نیست. این را ممکن بود انسان در جای خود قرار بدهد که منسجم تر باشد، لذا شارح ای را به عنوان ولئن سلمنا اشکال ثانی ذکر می کند. می گوید بر فرض ما بپذیریم که اینها علل معده نیستند، باید بپذیریم که مادامی که نفس به بدن متعلق هست چون بدن نقشی در اعداد ندارد هرگز نفس به کمال نمیرسد. باید این بدن رها بکند بعد به کمال برسد، در حالی که این چنین نیست. بعضی با داشتن بدن کون جامع میشوند. فلا این قیله که این بدن علت معده نیست، زیرا تعلق نفس به بدن باعث یک سلسله تعلقات رهزن و مانع است، چگونه علت معده میشود؟ فلا این قیل جاز ان یکتسب این نفس من ذلک التعلق ما یمنعه عن الوصول الی. ممکن است در اثر تعلق نفس به بدن یک سلسله خاطراتی برای نفس پیدا بشود که اون تعلقات مانع وصول به کمال حقیقی بشود. یعنی نفسی که به غیر کمال حقیقی دل بست، این تعلقات مانع وصول نفس به کمال حقیقی باشند. اونگاه می‌فرمایند اگر تعلق نفس به بدن باعث کسب ملکه مانع و مزاد خواهد بود، پس چرا نفس بدن تعلق گرفت؟ یا نفس قبلا کمالات را داشت پس دیگر چرا بدن تعلق گرفت؟ یا اگر تعلقش به بدن با این خطرات همراه است هرگز نفس به کمال نمی رسد، اما قبل از تعلق که نداشت، اما بعد از تعلق که گرفتار موانع است. بله دیگه، کون جامع همین است. برای دلوکش و القتام از دت و یقینا، نه برای اون انسان کامل، نه انسانی که کون جامع است به حق، یعنی طوریست که هم نشعه عنصری را داراست، هم مرحله دنافذ در لافکان قاب و حسین و ادنا را داراست. نه برای نظرت
خیراتی که نسبت به انسان کامل میشه بعد از من
نه، یه تعدبی است به از طرف خود ما، تعدبی است نسبت به حضرتش. مثل اینکه تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه فرمودند، مثل اینکه یک باغبانی که در باغ یک شخصی زندگی میکند که باغ مال یک شخص معین است و تمام درختان مال اون شخص معین است و باغبان خود از همین باغ تغذیه میکند و در همین باغ رشد و نمو دارد و از این باغ استفاده میکند. روز عید که فرا میرسد، به مناسبت فرا رسیدن عید، یک دست گلی از باغ همون صاحب باغ تنظیم میکند و به حضور صاحب باغ میبرد که خود با این عمل و اهدا متقرب میشود، نه اینکه چیزی بر صاحب باغ افزوده باشد، بر ملکش افزوده باشد که اون نداشت و از این راه چیز انسان به او داد. الان ما هر خیراتی انجام میدهیم از بوستان رسالت است که به عنوان یک دست گلی تنظیم میکنیم، به حضرت اهدا میکنیم. چیزی نیست که اون نداشته باشد، خود ما با این عمل به ساحت قدس اونها نزدیک میشویم. فلا این قیل جاز ان یکتسب من ذلک التعلق ما یمنعه عن الوصول الی، یعنی از وصول به کمال حقیقی. قلنا فعلا هذا یجب حصول ذلک الکمال قبل تعلقها، پس باید اون کمال حقیقی را قبل از تعلق به نفس می داشت و چون کمال حقیقی را می داشت دیگر به بدن تعلق نمی گرفت. ولم یتعلق بهی البته، دیگر به بدن تعلق نمی گرفت. فلا این قلتم، اگر بگویید نه، تعلق به بدن همونطوری که همراه با کسب موانع است، همراه با کسب ملکات اعدادی هم هست، می فهمون که پس جواب ما آن است که به حق برگشتید. معلوم می شود که حواس و ابزار بدنی علت معدن. فلا این قلتم فکما یکتسب من ذلک التعلق ملکات مانعتن للوصول یعنی همون طوری که نفس از تعلق به بدن ملکات مانع وصول کسب می کند که اوصاف بد است و راه زن است، فلا یبعدو ان یکتسب منه ملکات اخر تعد من جمله الاسباب و شروط المطلقه. بعید نیست که نفس در اثر تعلق بدن یک سلسله اوصاف و فضائلی کسب بکند که اینا جزء علل معده و شرایط استکمال باشن. قلنا فعلا هازا قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم بهی بعد ما انکرتموه. شما به حق برگشتید، گفتید به این که علل معده در کار نیست، نفس از تعلق به بدن طرفی نمی‌بندد و حواس علت معده نیستند، تنها مبدا فیاض است که فیض می‌رساند، اما هم اکنون پذیرفتید که حواس ممکن است علل معده باشند. این خلاصه سخن در امر اول که حواس علل معدن، چه برای اهل نظر چه برای اهل تصفیه و معرفت. اما مطلب ثانی که مبدع فیاض در هر دو قسم ذات اقدس اله است، و اما ثانی فلما بیناه فی کتبنا المعمولت فی صناعت الحکمه، که اونجا بیان کردیم علم یه حقیقت نورانی و وجود مجرد است، یک علتی برتر می خواهد تا او را به دلهای صاحب دلان اعطا کنند. اقول بعد اثبات حقیقت طریق تصفیه که طریق عرفان حق است و دفع شبهات اهل نظر، خواه شبهات متحزلقین اونها که طریق تصفیه را متعذر می دانستن، خواه شبهات محققین اهل نظر را که طریق تصفیه را متعسر می دانستن و متعذر، و دفع شبهات اهل نظر علی اراد ان یشیر الى ما اورده اصحاب تصفیه علا طریق اهل نظر و دفعهی، اشار به اشکالی که اهل تصفیه و عرفان بر اهل نظر وارد میکنن و به دفع این شبهات هم اشاره میکنن. زیرا اگر نظر و برهان را حمایت نکنن، هرگز برهان نمیتواند زبان گویا و ترجمان خوبی برای عرفان باشد، در حالی که این کتاب از سعد تا زید به این روال تنظیم شده است که عرفان را نظری کند، یعنی مشهودات عارف را مبرهن کند. اگر پای استدلال چوبین است، هرگز عارف نمیتواند حرف خود را با پای چوبین عرضه کند. پس یه پای استواری است که او میتواند حرف خود را به استناد و تکیه این پاهای استوار عرضه کند. اونها مگر اینکه بگویند که این پاها چوبین نیست، استوار است، در حد ترجمه، او ترجمان خوبی است نه صاحب نظر. دیگری میفهمد او میگوید، دیگری میبیند او بیان میکند. و تقریر ذالک ان علوم النظار، طریق اشکالی که اهل تصفیه بر اهل نظر وارد کردند، ان علوم النظار مأخذها الآلات الجسمانیت و القوى الحسیت الهیولانیت التي هی مسار الخطای و منشأ الغلط. میگویند سرمایه های علمی اهل نظر حواس است، حواس هم که خطاهای فراوان داره. اونها نه در باره امر اول منکرن که منشأ علومشون حس است، که زیرا میگویند من فقط حسن، فقط علم. نه در امر دوم میتوانن انکار کنن، زیرا حواس خطاهای فراوانی دارن. این علوم النظار مأخذ هر آلات الجسمانیت و القوى الحسیت الهیولانیه، این معنا را میپذیرن زیرا صریحا میگویند من فقط هستن، فقط دل. حواس هم خاصیتشون است که مسار خطا و منشأ غلطن، این رو هم که یقینا میپذیرن، خود برای حواس خطاهای فراوانی ثابت میکنن. دون علوم اصحاب المجاهده و ارباب تصفیه، زیرا اینها از حواس مدد نمیگیرن، از خدای سبحان استمداد میکنن که لا یزل ربی و لا ینسا. علوم اصحاب المجاهده و ارباب تصفیه، فین مأخذها مأخذ این علوم هو المبدع الفیاض الذی هو منبع الحق و معدن السحر. در اونجا دو مطلب گفتن، در اینجا دو مطلب. اونجا میگوین مبدع علم شما حواس است، که حواس پر خطا است. اینجا مبدع علم ما حق است، که و من اصدق من الله قیلا و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل الذی هو منبع الحق و معدن الصدق بالذات. از اونجا استفاده میکنن بدون توسط آلت جسمانیت ولا قوت هیولانیه. اونگاه صغرای قیاس را بیان میکنن. کبرای قیاس این است که ولا شکه ان ما یستفاض من المبدع به هذا الوجه لا یمکن تطرق الخطا الیه. وقتی معلم خدای سبحانی است که لا یزل ربی ولا ینسا، آلات جسمانیه که پر خطاست در وسط نقشی ندارد، این سلسله علوم علوم حق خواهد بود. ولا شک انما یستفاض من المبدع به هذا الوجه لا یمکن تطرق الخطا الیه دون ما یستفاض منه به طریق نظر به توسط الآلات و القوا. از اونجا تعبیر به استفاضه کرد، اینجا تعبیر به استفاده کرد. اونجا بلا واسطه است، اینجا مع الواسطه است، و هر اشتباهات فراوان است. به جواب ذالک ان القوا والحواس هی المعدات الاول، اینها معدات اولیان فی طریق تصفیه کما هی فی طریق نظر. اینها نقششون وساطت در تتمیم قابلیت قابل است، نه تتمیم فاعلیت فاعل. به جواب ذالک ان القوا والحواس هی المعدات الاول فی طریق تصفیه کما هی، یعنی معدات اولیه فی طریق نظر. این یک مطلب. مطلب دوم و ان المبدع الفیاضه هو المفیض بالذات للمعارف والحقائق مطلقا، هم علوم صاحب نظر را خدا اعطا میکند، هم شهود صاحب معرفت را خدا اعطا میکند. لخت الحساس له به طریق دون آخر. این چی نیست که مفیض معارف در عرفان خدای سبحان باشد ولی مفیض علوم در برهان و حکمت خدا نباشد. پس این دو مطلب رو باید اثبات کنند. اما بیان الاول که حواس نقش اعدادی دارند، فی کون الحواس معدتن فی طریق نظر فظاهر، که اونا با گوش فرا دادن، با مطالعه کردن، با شنیدن، با آزمایش و مانند آن به تجردات عقلی میرسند. چون عقل برای تعدیل خطای حواس است، وقتی عقل کامل شد به حواس اجازه خطا نمیدن. در حقیقت حواس خطا نمی کنن، ذهن است که خطا می کنن، چون خطا در قضیه است و حواس که قضیه ندارن، فقط مفردات دارن. و کونها معدتن فی طریق الاخر، یعنی حواس در طریق دیگر که از طریق تصفیه است علل اعدادی باشن، برای اینکه فلانها لو لم تکن معدتن، اگر حواس نقش اعدادی نمی داشت، لما تعلقت نفس ناطقتو به بدنهی البد، اگر حواس نقش اعدادی نمی داشت، هرگز روح به بدن تعلق نمیگرفه، بدن این عالم به انسان تعلق نمیگرفه. چرا؟ برای اینکه قبل از تعلق این کمالات رو داشت، دیگر نیازی نبود که به بدن تعلق بگیرد. لحصول ما هو الغایت للحرکت الوجودیه، غایت حرکت وجودی همون کمال انسانی است. لحصول ما هو الغایت للحرکت الوجودیه بدونه، یعنی بدون تعلق به بدن. و عدم توسل شیء من تلک القوا والآلات فی استحصال تلک الغایه، اگر این حواس علل معده نبود، هیچ کدام از این قوا و ابزار بدنی وصولی به کمال، راه وصول به کمال نداشت، نه اعدادی نه غیر اعدادی. اونگاه فباند ولی سلم نازالک، بپذیریم که حواس علت معده نیستن، نقشی ندارن، لکن یلزم ان یکون الکمال الحقیقی هو الذی یحصل لها بعد انقطاع ذلک التعلق بالموت. اگر حواس نقشی ندارن، پس بنابراین کمال برای نفس وقتی حاصل می شود که بالکل این تعلق را قطع کند. چرا؟ چون این بدن که علل اعدادی نبود تا زمینه را فراهم بکند. اگر تعلق نفس به بدن سودی ندارد و حواس بدنی و نیروهای علمی و عملی بدن علتهای اعدادی نیستند، پس نفس مادامی که رهین حواس است به کمال حقیقی نمیرسد. بعض این که از دام طبیعت رها پیدا کرد، اونگاه به کمال حقیقی راه پیدا میکند. این در متن به عنوان اشکال ثانی نبود، به عنوان سمه یاد شد، در شرح به عنوان لئن سلمنا رو از او به عنوان اشکال ثانی تحریر کردم. ولئن سلمنا ذلک که حواس علتهای اعدادی نیستن، لکن یلزم ان یکون الکمال الحقیقی هو الذی یحصل لها، یعنی برای نفس بعد از انقطاع ذلک التعلق، یعنی تعلق نفس به بدن، بالموت، به وسیله موت این تعلق قطع بشود تا نفس بیمانه باشد، اونگاه از مبدع فیاض فیض دریافت کنه. فلا این قیل که نفس از ابزار بدنی مایه نمی گیرد، اینا علت معده نیستند، زیرا حواس بدنی رهزنهای فراوانی هستند که این رهزنهای بیشمار موانع فراوانی سر راه انسان نصب می کنند. فلا این قیل لملا یجوز ان یکتسب من ذلک التعلق ما یمنوها عن الوصول الیه، اگر چون چه نفس به بدن تعلق گرفته است، این تعلق نباید که تعلق مانع آن است که این رو به کمال حقیقی برساند و نفس با داشتن این تعلقات به کمال حقیقی برسد. اینجا البته اون حرفی که قبلا بیان کردن سازگار است که بگوین لئن سلمنا ذلک، پس نفس مادامی که متعلق است نباید به کمال برسه. ولی از این اشکال این چنین جواب میدن، قلنا فعلا هازا، اگر تعلق نفس به بدن یک سلسله موانعی را کسب میکند، پس اصلا نباید تعلق بگیرد، یک، و اصلا نفس نباید به کمال برسد. اما قبل از تعلق که نداشت، اگر قبل از تعلق بدن کمالات را می داشت که به بدن تعلق نمی گرفت، بعد از تعلق بدن هم که یک سلسله موانع کسب کرده است، یک سلسله سد راه کسب کرده است، پس هرگز نفس به کمال نمی رسد. قلنا فعلا هازا یجب حصول ذلک، یعنی حصول اون کمال حقیقی قبل تعلق هابه، قبل از تعلق نفس به بدن باید اون کمال را داشته باشد. اگر قبل از تعلق نفس به بدن کمال را داشت، دیگر بدن تعلق نمیگیره، این یک محصور. و الا اگر قبل از تعلق نفس به بدن این کمالات را نداشته باشد، بعد از تعلق هم که گرفتار موانع خواهد شد، پس هرگز نفس به کمال نمیرسد. و الا یلزمو امتناع و حصولهی، حصول این کمال لها برای نفس مسلم. چرا؟ لامتناع حصولهی لها، حصول کمال برای نفس بعد از تعلقی که المستتبع للموانع است، به زعم شما، به پندار شما، تعلق نفس به بدن وسیله کسب موانع و تعلقات است که اینها رو راهزن می دانید و صد راه می شمارید. پس قبل از تعلق بدن که کمال نداشت، بعد از تعلق بدن هم که یک سلسله موانع کمال کسب کرده است، پس هرگز نفس کامل نمی شود. لامتناع حصولهی لها، حصول کمال برای نفس بعد از تعلقی که به زعم شما مستتبع موانع است. بهین ازن لم یتعلق بهی، البته هرگز به بدن تعلق نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه نفس به بدن تعلق بگیرد که با تعلق به بدن راه زنایی فراهم بکند که همواره مانع کمال او باشند، این برخلاف عنایت به حکمت خدای سبحانه است. لحصول الغایت الکمالیه بدونهی، یعنی بدون تعلق این کمال رو داراست. یک، به ممانعتهی لها، ممانعت این تعلق نسبت به کمالات. دو، شما میگوید وقتی نفس بدن تعلق گرفت، این تعلق باعث کسب مانع است. والحاصل ان احد الامرین لازم، به صورت قیاس استثنایی تبیین شده است که اون مقدم. دو تالی دارد و هر دو تالی به کلاش قیه باطل است، فالمقدم و مثله. اما عدم استتباع تعلق المذکور لاکتساب، اما عدم استتباع تعلق المذکور لاکتساب الموانع، او عدم احتیاج تعلق النفس الى البدن فی استحصال الغایات و استغنائها عنه بالذات. یا باید بپذیرید به این که تعلق نفس به بدن باعث کسب مانع نیست، یا باید بگویید به این که نفس قبل از تعلق بدن کمالات رو داشت. اگر قبل از تعلق بدن کمالات رو داشت، پس چرا به بدن تعلق گرفت؟ اگر کمال قبل از بدن تعلق بدن کمالات رو نداشت، بعد از تعلق بدن هم که یک سلسله موانع رو کسب کرد، پس هرگز نفس به کمال نمی رسد. فلا این قیل، اگر بگوید نه، تعلق قبل از تعلق بدن کمالات رو نداشت و بدن تعلق گرفت که یک سلسله زمینه ها را فراهم بکند، تعلق بدن تنها خاصیتش این نیست که موانع را کسب بکند، بلکه زمینه هایی هم فراهم میکند، میگون پس به حق برگشتید. معلوم میشود که حواس به تعلق به بدن یه سلسله زمینه هایی را آماده میکند. البته ما نمیگوییم که برای هر کسی زمینه ساز است، میگوییم اینها را میشود تعدیل کرد تا زمینه را فراهم بکند. فرنگیل انما یلزم ذلک لو کان تعلق المذکور مستتبعا لاکتساب الموانع فقط، اما ولیس کذلک، فانها یعنی این نفس، کما یکتسب من ذلک التعلق، کما اینکه از تعلق بدن ملکات مانعتا للوصول فی بعض المواد، کما اینکه نفس با تعلق بدن اوصاف بد را کسب می کند که مانع وصول است، فلا یبعد ان یکتسب منه یل از این تعلق ملکات اخر که تعد من جمله الاسباب و شروط المطلقه فی البعض الاخر، یه سلسله فضائل نفسانی فراهم بکند که زمینه باشد برای کمال در یک سلسله افرادی. قلنم فعلا هذا قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم بهی بعد ما انکرتموه، شما نپذیرفته بودید که حواس علت مائده است، الان گفتید حواس است. ما که به نحو موجبه کلیه ادعا نکردیم، ما به نحو قضیه مهمله که در قوه قضیه موجبه است ادعا کردیم، گفتیم اینها علت مائدن، یعنی صلاحیت اعداد دارن، ابزار خوبی هن. حالا یه عده از این ابزار بد استفاده می کنن و موانع کسب می کنن، اون مطلبی است جدا. قلنا فعلا هذا قد رجعتم الى ما هو الحق و و اعترفتم بهی بعد ما انکرتموه و ذلک لان المطلوب الاول این بود که ان استعمال القوى الجسمانیه الحسیه و الالات الهیولانیه البدنیه این من شأنهی ان یکون معدن لنفس فی استحصال الغایات الکمالیه اذا کان استعمالها علا ما ینبغی فی ما ینبغی. بنابر این بود که اگر از نیروهای ادراکی و تحریکی به جا و در راهش به اون اندازه و در راهش استفاده بشود این زمینه می سازد. یه وقت است که اعطای ما ینبغی است اما کما ینبغی نیست. یه وقت است که اعطا ما ینبغی نیست. یه وقتی انسان چیز خوب را به نااهل میدهد، یه وقتی چیز بدی را به نااهل میدهد، یه وقتی بد میدهد و بد جور میدهد، یه وقتی خوب میدهد و بد جور میدهد، یه وقتی خوب میدهد و به کیفیت خوب هم اعطا میکند. اعطای ما ینبغی کما ینبغی هر دو حد اعتدال باشد این زمینه را فراهم میکند. فاذا کان استعمالها علی خلاف ذلک در خلاف مسیر حق بود، یعنی لا ینبغی بود، فلا بد من استتباعی ملکات مانعتن ان استعمالها علی الوجه الاول. اگر کسی از این حواس استفاده های بد کرد، ملکاتی را کسب می کند که نمی گذارد در جهت اول پیشرفت کند. جهت اول بود که زمینه را برای استفاده آماده کند. اونگاه فیکون و مانعتن لاستحصال کمالات ضرورتن، وقتی ملکات بد کسب کرده است، فی غروب هم مرزون شد، دیگر سخن از یجعل لکم فرقانا نیست. این خلاصه مطلب درباره امر اول. امر اول این بود که حواس چه در طریق نظر چه در طریق تصفیه نقش اعداد دارن، معلم مبدع دیگر است. اما بیان ثانی که اون معلم حقیقی در هر درشت ذات اقدس راه است، فلما بینا فی الکتب الحکمیه ان المبدع، یعنی مبدع علوم برای حکما، مبدع مشاهدات برای عرفا، هو المفیز لسائر المعارف و الحقائق بذات. مفیز لسائر یعنی لجمیع، جمیع معارف و حقائق را هم مبدع تا میکند. فانها الخزانه الحافظه لها، او مخزنی است که حافظ همه علوم و معارف است. و ان المقدمات المستنتجه منها و ان المقدمات المستنتج منها نمستنتجته و ان المقدمات المستنتجه منها انما هی معدات للاستفاضات. اینها علل معدن نه علت فاعلی. خب لا یقال اگر اینها علت معدن پس مبدع فیاض فیاض به زیاد نخواهد بود، برای اینکه افاضش مشروط به آن است که مقدمات باشد. میفرمایند قابل در قابلیت مشروط است، نه فاعل در فاعلیتش مشروط. لا یقال فلا یکون هنیزن المبدع الفیاض مفیزا به زیاد ضرورت توقف افاضتهی على استعداد المحل، پس او مفیز به زیاد نخواهد بود، مفیز مطلق نخواهد بود، میشود مفیز مشروط، برای اینکه تا محل لیاقت نداشته باشد او افاضه می کند. جواب می دهد که او دائم الفیض است، محل تا لیاقت نداشته باشد نمی تواند بگیرد. محل در قابلیت مشروط است، نه مبدع در فاعلیت مشروط باشد. لنا نقولو ان احتیاج القابل فی استفاضتهی الالاسباب و شروط المعده این لا یناف استغناء الفائل فی افاضتهی ان تلک الاسباب و شروط. قابل در گرفتن محتاج به شرایط و اوصاف است، نه فائل در بخشودن. این براهین و مقدمات متمم قابلیت قابلن، نه متمم فاعلیت فاعل. علا انه، گذشته از این که همین علل اعدادی که در طریق نظر هست در طریق معرفت هم هست. خدای سبحان اگر بخواهد قلبی را فرقان اعطا کند، از اون طرف اطلاق است و اشتراطی نیست، ولی از این طرف مشروط به تقواست. همون ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در طریق اهل تصفیه هم مشاهده قلب عارف مشروط به تقوای پیشینه است. این علا انه جواب دوم است. علا انه قد اعتبر فی طریق تصفیه مثل هذه المعدات، که اینها هم متمم قابلیت قابلن که تخلیت المحل، که تخلیت المحل و تصفیت الباطن و توجهی الى المبدأ و غیر ذالک من الشروط و الاسباب المعتبرت اندهم، یعنی اند اهل معرفت در طریق تصوف تصفیه. علی ما سبق بیانه. الحمد لله رب العالمین.